أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. گفتن شاید تو بخیر. سلام. بحث هفته میشون راجعه چی بود؟ ماه رجب. روز اول چیه روزی گرفتن؟ همه شد. ره 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 500 تا روزه دار. این چه خداوند و خودتو خوشنود کردید. جمع میشیم اینجا که انشالله به خدا نزدیکترش برگزه توانه ما جلسه همون حلقه ذکره. حالا بیدیم سراغ جلسه امشب. بحث امشب یه بحث معرفتیه، خیلی مهمه. چرا گفتم مهم؟ الان خدمتتون عرض میکنم. هفته پیش انتهای جلسه بنده خدا یه برگه به من داد. تو اون برگه سه تا سوال پرسیده بود. یه نفر یه شک و تردیدی توی اعتقاداتش براش ایجاد کرده بود، براش چند تا سوال ایجاد شده بود. برنامه گذاشتیم برای اینکه این سوالا رو بکنیم بحث هفته. چرا؟ چون امکان داره که بعضی ها تو این جلسه این سوالایی که تو این برگه بود تو ذهنشون باشه، یا امکان داره که بعدها کسی یه همچین شکی رو بخواد تو ذهنشون ایجاد کنه. اگر جوابش رو بلد باشی عالیه، یا اصلا امکان داره نه، یه نفر بخونه به پستتون یه همچین سوالی تو ذهنش باشه، شما میتونید نجاتش بدید، شما میتونید جوابش بدید. سوالایی که پرسیده اینه، خوب دقت کنید. سوال اول، چند جلسه است میاد قرآن؟ امیدوارم که این جلسه الان سوال پرسیده خودش تو جلسه باشه. سوال اولش اینه، خداوند تو قرآن فرموده نماز بخونید. من هیچ سندی رو به غیر از قرآن قبول ندارم، چون گفته بخونید میخونم. اما از کجا معلوم باید 17 رکعت خون؟ چرا تو قرآن نگفته 17 رکعت؟ از کجا معلوم این نمازی که الان میخونیم همون نمازی باشه که خدا میخواد؟ چون من هیچ سندی رو به غیر از قرآن قبول ندارم و خدا توی قرآن نگفته 17 رکعت، و ممکنه این نمازی که ما میخونیم اون نمازی که خدا میخواد نباشه، اصلا نمیخونم. این اولش. سوال دومش، چرا خدا توی قرآن اسم امامان رو نیاورده که دیگه اینقدر جنگ و دعوا نشه؟ فقط کافی بود یه خط به آیات اضافه میکرد، کل امامان رو اسم میبرد. پس چون اسم نبرده، پس ممکنه اینا به حق نباشن، پس من اینا هم نمیتونم قبول کنم. اینم شخصیت دومش. سه، من میخوام به خدا نزدیک شم. تو پرانتز زده عرفان، پرانتز بسته بقیه پرانتز. من میخوام به خدا نزدیک شم، منظورش عرفان یعنی بره بخوره به چشم برزخی از اون تو موارد، پرانتز بسته. ولی هرچی از خدا میخوام اجابت نمی کنه. چرا؟ این سه تا سوالشه. چرا مثلا خدا مگه نمیگن فضلش عظیمه، اومده یه نفر بوده قله عرفان مثل شیخ حجالی خیاط، مثل نمیدونم مولای صاروفی، تازه سواد هم نداشته، چرا ما نمیتونیم بهش نزدیک تر شیم؟ حالا این سه تا سوالی که این بنده خدا پرسیده، سه تاش جوابش توی مقوله به اسم اطاعت که امشب بخوام درش بیاریم. یعنی در واقع این سوال دوستمون مزید بر علت شد که ما امشب بحث هفتمون رو بزنیم روی اطاعت. پس بحث این هفته میشه اطاعت خدا. حالا خیلی از افراد این موضوع برایشون پررنگ نیست، منظورم اطاعت کردنه، و چون اطاعت کردن از خدا برایشون پررنگ نیست، بعضا میخوان توی شکیات. بعد تای این شکیات میدونی چی میشه؟ خدای نکرده نیستی جلوی خدا با اعمال رفتاره، در حالی که خداوند تو قرآن یعنی تمام قرآن اومده بگه اطاعت کنید، اطاعت کنید، مطیع امر خدا باشید تا ارزش پیدا کنید. یعنی وقتی که شما اطاعت میکنید از امر خدا، ارزش پیدا میکنید، پیش خدا ارزشمندتر میشید. دونه دونه آیاتو میارم که تو ذهنتون بمونه. آیه اول نگاه کنید، بیا سوره بقره آیه 131 صفحه 28. آره بسید
بسم الله الرحمن الرحيم.
خداوند تو قرآن می‌فرماید که توی دنیا به ابراهیم شرف رسالت دادن، توی آخرت هم شایسته ها. بعد تو آیه بعدی میگه، میگه میدونی چرا گرامی شد؟ میدونی چرا انقدر به شرف دادن ارزش دادن؟ و آنگاه گرامی گشت که خداوند به او فرمود ابراهیم سر به فرمان خدا فرود آورد. ابراهیم تسلیم امرم شد، مطیع باش، اطاعت کن. و ابراهیم هست که مطیع فرمانم. خداوند میفرماید کل علت این که به ابراهیم ارزش داده، اصلا خداوند تو قرآن میفرماید به ابراهیم لقب خلیل دادم. خلیل یعنی دوستی که توش هیچ خللی نیست، یعنی بنده‌ای که تو بندگیش هیچ خللی نکرد. خداوند میفرماید به ابراهیم عزت دادم، آبرو دادم، تو آخرت هم شایسته. میدونی چرا انقدر بهش ارزش داده؟ چون مطیع بود. حضرت ابراهیم سر تا پاش مطیع فرمان بود. یعنی خداوند تو قرآن کلید رفتاری حضرت ابراهیم رو، کلید اوج گرفتن حضرت ابراهیم رو، تسلیم بودنش معرفی کرده. از این نه علت سقوط شیطان هم اطاعت نکردنش معرفی کرده. یعنی کل ایراد شیطان این بود که مطیع نبود. یعنی الان چند هزار ساله که داره چوب این اشتباهشو میخوره که خدا رو اطاعت نکرد. بازم ببینید آیه رو که میارم به خاطر اینکه فضای وقتمون رو پر کنه، میخوام این آیه رو ببینید که قشنگ مفهوم رو بگیرید. این هم آیشه، نگاه کنید. بیاید سوره سار آیه 71 صفحه 652 فقط 71 رو بخون. از آیه 71 به بعد شروع میشه. نگاه کنید خداوند داستانا رو نمیاره که ما دستمون رو بزنیم در گوشمون یه نفس بخونیم و بریم. به خدا کارکرد قرآن این نیست. کارکرد قرآن اینه یخرج هم ظلمات الا نور. این کتاب کتابیه که شما رو خارج میکنه از ظلمت، درتون میاره از سیاهی، از گمراهی، شک، شرک، پلیدی، گناه الا نور. میبرتون به سمت خدا، میبرتون به سمت نور، صراط مستقیم بهتون نشون میده، به شرط این که دونه دونه آیاشو درک کن. خدا میفرماید که علت اوج گرفتن حضرت ابراهیم بود که مطیع بود، آخرش به این لقب بهش دادم خلیل. علت سقوط شیطان هم این بود، 6000 سال عبادت کرد. به قول حضرت امیر معلوم نیست 6000 سال به سال زمینی بود یا آسمانی. 6000 سال اطاعتش عبادتش از دستش پرید فقط به خاطر اینکه اطاعت نکرد. نگاه کنید خدا میفرماید که یاد کن انگامی که به فرشتگان گفتم که من بشر را از گل می‌آفرینم، پس آنگاه که او را به خلقت کامل بیاراستم و از روی خود در او بدمیدم، همه به امر من بر او به سجده درفتید. دستور بودم اطاعت کنید، سجده کنید. پس به فرمان خدا کل هم اجمعون، همه ملائک سجده کردن الا ابلیس. مگر ابلیس، حساب کنید الان مثلا جمعیتون اینجا، خداوند دستور بده که سجده کنید، همه سجده کنید، یه نفر از طرفا بیسته اطاعت نکنه. خیلی حرفه. غرور که بر انسان غرور تکبر ورزید و زمره کافران گردید. خدا میگه رفت بیرون. خدا به شیطان فرمود قال یا ابلیس تو را چه معنی شد که موجودی که به دست خود خلق کردم سجده کنی، سجده نکنی؟ آیا تکبر کردی یا از بلند رتبگان بودی؟ فکر کردی خیلی بزرگی؟ شیطان در جواب گفت من از او خیلی بهترم که من از آتش و او از گل خلق کردی. آیات رو تو ذهنتون نگه دارید. خدا فرمود اینک از این جایگاه بیرون شو، فا اینک رجیم که تو سخت رانده شدی و بر تو لعنت من تا روز قیامت حتمی محقق خواهد بود. این آیاتو نمیاره که خدا بیوگرافی شخصی رسم شیطون به ما بده، میخواد به ما بفهمونه چند سال عبادت میکنی؟ 10 ساله؟ 20 ساله؟ 30 ساله؟ 50 ساله؟ 6000 سال عبادت از دستش پرید به خاطر اینکه مولکول سرکشی رو تو خودش خورد نکرد، مطیع نبود. خداوند اسم ابراهیم رو میاره توی قرآن که ما الگو بگیریم، یاد بگیریم. اگر میخوام سرفراز بشیم، اگر میخوام به رستگاری برسیم، مطیع باشیم. اسم شیطون رو میاره که بفهمیم 6000 سال عبادت شد، دستش پرید، دلیت شد، حب شد، رفت، به خاطر اینکه مطیع نبود. فحتب روی اون الافتار عبرت میگیرید سایمان عقل و خرد. شیطون وقتی که جلوش خداوند ایستاد، وجود نشد، تحقیر شد. خداوند بهش گفت رجیم، برو بیرون. رجیم فارسیش میشه این، خیلی ببخشید، گم شد. یعنی عبادتش از دستش پرید. رو همین حساب اگر یه نفر میخواد رستگار بشه، مهمترین کاری که باید انجام بده اینه که به پروردگار اعتماد کنه و اطاعت کنه. الان شما در نظر بگیرید یه نفر میگه پیش پزشک، میگه دکتر، تو پزشک میگه که این قرص رو میخوری، میگه چشم، اصلا میپرسی چی نوشته؟ به خدا قسم سمم بنویسه زمین تکون میدید. اصلا که حالا شده از دکتر نسخه رو بگیری، بگی واسا این قرص چی بوده نوشتی؟ فرمولش رو باز کن، توضیح بده چرا این، چرا اون یکی رو ننوشتی؟ هر چی بگه ما فقط سمم تکون میدیم. اینا رو مصرف میکنی از ساعتی و بله چشم، بعدی چشم، میتونیم در خونه بگیریم. حالا خدا حکیم عالمه، مدیر عالم هستیه، یه نسخه پکیج کرده به اسم قرآن. میگه میخوای آخرش بخوری به این آیه رضوان من الله اکبر، میخوای برسی به بهشت، این نسخه اینه. ازت اطاعت میخواد، نه یکی لفاق رضا بیستی، نه نشد این، نه بعدی، نه اینو خوشم نه. نه یعنی باید یاد بگیریم که مطیع باشیم. اگر مطیع نباشیم سقوط میکنیم. اینو تو آیات به وضوح میتونید ببینید. حالا یا آیه میارم، میخوام از این آیه اطاعت کردن رو بشکافیم. بریم نزدیک شمه مقوله به اسم اطاعت، یاد بگیریم اصلا اطاعت چیه. به امید خدا این جلسه که تموم شد بفهمیم که نباید جلوی خدا سرکشی کرد، باید مطیع بود. این آیه رو نگاه کنید، سوره آل عمران آیه 32 صفحه 74.
قل يأتيني الله والرسول فإن تولى فإن الله لا يحب الكافرين.
رسول برو بگو، قل به کیا رو بگه؟ ما شما که اینجا نشستیم، هر کس که میخواد عاقبت به خیر بشه، هر کس میخواد بنده خدا بمونه، بنده خدا بمیره، بنده خدا برانگیخته شه، اطیع الله، اطاعت کنید خدا رو و رسول و رسولش رو. و اگر از آنان روی بگردانید، اگر اطاعت نکنید، خداوند کافران را هرگز دوست نخواهد داشت. خدا میگه که برو به بنده هم بگو اطاعت کنید خدا رو و رسولش رو. اگر اطاعت نکنید کافر بشید، من اصلا کافر رو دوست ندارم. تو سوره هجر راجع به شیطان بهتون رسوندم. اگه تو 20 سال نماز میخونی 6000 سال کن. پس یادت باشه که مطیع باشی. یعنی اگر یه نفر میخواد خدا دوستش داشته باشه، ما 6000 تا آیه تو قرآن داریم، 6000 تا چشم باید بگی تا خداوند دوستت داشته باشه، به بندگی قبول کنه. یعنی اصلا نباید جلوی دستور خدا بیستی. ابدا. چرا گفتم اصلا؟ به این علت خداوند اطاعت از خودش رو توی قرآن مطلق معرفی کرده، نه مقید. مطلق و مقید یعنی چی؟ ما تا حالا تو جلسه‌ها راجع به مطلق و مقید صحبت نکردیم. مطلق یعنی این، وقتی که شما میخوای از یه نفر مطلق اطاعت کنی، معنی مطلق اطاعت کردن یعنی این، یعنی مرز نداره، یعنی اطاعت ته نداره، اندازه نداره، یعنی تو عادت، یعنی جنومال معنی نداره که شما برگردی بگی خب مثلا جنومال هم تحصیل شد اینجا دیگه کافیه. یعنی وقتی خدا میگه عطیه زد باید به پوست و گوشت و خونت اطاعت کنی، با تمام دیرت میگی بیم برتر تا عبد بمیری، تا عبد بمیری، تا عبد درندیخته شی. نگاه کنید این حدیث رو، امام علی علیه السلام می فرماید بر شما باد به فرمان برداری از کسی که نمی توانید درباره او عذر نادانی آورید. رسول بده، کتاب بده، حق بده، فرصت بده. حضرت می فرماید که سزاوارترین مردم به رحمت خدا فرمان بردارترین آنهاست. می بینید کی پیش خدا با ارزش داره؟ اونی که فرمان بردارتره. باز نگاه کنید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. به آن چه نزد خداست. نزد خدا چیه؟ بهشت هست، رحمت هست، بخشش هست، شفاعت هست، عاقبت هست، آرامش هست، رزق هست، رحمت هست، خوشنودی هست. به آن چه نزد خداست جز به طاعت اون نتوان رسید. نمیتونی چیزی رو پیدا کنی مگه اینکه یاد بگیری مطیع باشی. یعنی اصلا خدا به طور کلی دوست داره بنده هایی رو که مطیع هست. و آیش هم خوندیم حضرت ابراهیم علیه السلام، الگویی که خدا تو قرآن به عنوان اسوه معرفی کرده تو اطاعت، و به طور کلی بیزار از کسایی که بنده نیستن، سرکشن. اصلا معنی بنده بودن یعنی مطیع بودن. اگر اشتباه نکنم امام هادی علیه السلام بوده، یه داشته تو کوچه قدم می‌زده، میبینه در خونه باز، یه غلامی هم در داره مهمونای راهنمایی می‌کنه، تو نزدیک اون خونه میشه، میبینه داره میزنه می‌رسه. غلام در در صدا می‌کنه، میگه صاحب این خونه بنده است یا آزاده؟ غلامش می‌خنده میگه معلومه که آزاده. میگه راست میگی، آزاده. اگر بنده بود از این غلطا نمی‌کرد. برو بهش بگو فلانی سلام رسون، اینو بهم گفت. اون فرد اومد پیش صاحبش، برگشت گفتش یه نفر اومد به این نمایشون، بعد سریع فهمید که امام هادی بوده. دست پاشو جمع کرد، گفت چی؟ گفت یه سوال ازم پرسید. گفت بنده است این صاحب این خونه یا آزاده؟ گفتم آزاده. گفت راست میگی، آزاده. اگه بنده بود از این کارا نمیکرد. طرف دوید تو کوچه، رسید به امام هادی علیه السلام، افتاد به پاش، شروع کرد استغفار کردن. یعنی حرف این حضرت تکونش داد. بعد شد یکی از عرفای قرن به اسم بشر حافی. بشر حافی یعنی پابرهنه. دیگه هیچ وقت از امروز کفش پاش نکرد، از روزی که دوید به مال امام هادی علیه السلام. میگفت میخوام یادم نره تو ملکی کی دارم قدم میزنم. این کره زمین صاحب داره، این عالم هستی مدیر داره، هرچی بی صاحب نیست که بخوای توش هر کاری دلت میخواد بکنی. ما توی نمازمون یعنی باید یاد بگیریم مطیع باشیم. ما توی نمازمون دستمون رو بگیریم بالا. میدونی یعنی چی؟ یعنی تسلیمم، مطیعم. یعنی هر روز توی درکت خودمون تذکر میدیم که ما یه مولایی داریم و باید جلوش تسلیم باشیم. یعنی مطیع بودن رو هر روز تمرین میکنیم. اگر یه نفر میخواد رستگار بشه، تو اولین قدم باید یاد بگیره مطیع فرمان خدا باشه. مطیع نباشه سلیقه شخصی زندگی میکنی. سلیقه شخصی میشه چی؟ از هر دستوری که خوشت میاد انجام میدی، از هر دستوری که بدت میاد انجام نمیدی. این باعث میشه سقوط کنی. نمیتونی به قول خداوند مؤمن رو ببر و نوک رو ببر، نصف میشه انجام میدی، نصف میشه انجام ندی. اگر اینجوری بشی، سرکشی درونت رشد میکنه، دیگه عبد نیستی. پس یاد بگیریم که بنده باشیم. حالا چند نفر بنده؟ همه انشاءالله. یه صلوات بفرستید. حالا این صلوات میدین یعنی چی؟ یعنی این جمع 500 تا بنده نشسته. یعنی میخواد سعی کنه مطیع بشه. 500 تا بنده خدا یا میگی نه؟ الان به صلوات میکنم. اونایی که بنده هم یه صلوات بفرستن. بیا بگی تعبیر. حالا این خدایی که اطاعت ازش مطلقه، مطلق گفتیم معنیش میشه چی؟ معنی مطلق میشه یعنی تا نداره، یعنی این اطاعت مرز نداره، اندازه نداره، تا ابد. این خدایی که اطاعت ازش مطلقه، ابدا نباید جلوش وایسی. اطاعت از چند دستن در ما واجب کرده. یعنی اگر بنده خدایی باید از اونهایی که خدا میگه اطاعت کنی. این افراد کیان به ترتیب اولویت؟ بیا سوره مائده آیه 92 صفحه 170. و اطیع الله، اطاعت کنید خدا رو. و اطیع الرسول، اطاعت کنید رسولمو. و بترسید که هرگاه روی از ساعت خدا بگردانید، پس بر رسول جز آن که به آشکار حکم خدا را ابلاغ کند تبلیغی نخواهد بود. خداوند میفرماید که اطاعت کنید منو. مطیع منی؟ خدا یه مطیع تا مطلق مطلق. حالا برو رسولم رو اطاعت کن. یادت باشه اگه اطاعت نکردی به رسولم گفتم بهت برسونه، اطاعت نکردی اون وقت حجت به تمومه. حالا ظرافتی که تو این آیات اونه، خداوند اطاعت از خودش رو مطلق معرفی کرده، درسته؟ حالا اومده تو این آیه برای رسول یه اطاعت جداگانه گذاشته، نفرموده اطیع الله و رسول، فرموده اطیع الله، حالا اطیع رسول، یعنی برای رسول اطاعت جداگانه صدر کرده. یعنی چی؟ یعنی اطاعت از رسول هم کرده مطلق. اطاعت مطلق رسول یعنی چی؟ یعنی رسول یه حکم داد تنه نره، مرز نداره، یعنی اصلا نره جلوی رسول بایستی، قرآن زنده است. یعنی وقتی به تو یه حکم رو میکنی اصلا اجازه نداری توش دخالت کنی، اجازه نداری قید بذاری، اجازه نداری مخالفت کنی. اگر رسول یه حکم رو داد، اگر به ایستی جلوش، انگار واسدی جلوی خود خدا، چون نمایندشه، چون قیدی ازش برداشته، میگه اطیع الرسول مطلق مطلق، هر چی گفت من گفتم. یعنی رسول حکمی رو که میگه تمومه. برای همین که قدیم وقتی حکم رسول میخوندن همه قیام میکردن. چرا؟ چون امده بره خدا رسول میده. اما یادتون باشه این که خداوند اومده اطاعت از رسول رو مطلق کرده، حکمی که رسول میده به اساس سلیقه شخصیش نیستا. دستوراتی به خداوند توی قرآن مطرح نکرده، لزومی نیده مطرح کنه، به دلایلی که الان راجعش صحبت میکنیم به رسول مسئول داره که مطرحش کنه. یعنی از جانب خودش رسول اصلا حکمی رو نمیده، سیلش کامل رسمه. وقتی یه حکمی رو میده، حکمی که خدا خواسته بگه، ولی حضرت رسول خودش کاره نیست، اونم عبده. توی نماز رو میخونیم و اشهد ان محمدا عبده. یعنی هر روز تکرار میکنیم، گواهی میدم که این رسول هم خودش عبد بود، نه این چیزی اضافه کنه، نه این چیزی کم کنه، عبد بود یا رسول بود. این رسول بود، پیغمبر بود، پیام رو میگیره به قلبش میرسید، انتقال میدن. یعنی اینجوری بود که مثلا به رسول بگه رسول مثلا حکم نظر این چیه، بگه به نظر من نه، سریع بهش میرسوندن که اینجا حکم اینه، به رسول انتقال میدن. از کجا معلوم که رسول هر چی گفت طبق خواست خدا بوده؟ خدا یه آیه نازل کرده سخت و سنگین که ما بفهمیم چرا اطاعت رسولش رو مطلق کرده، که ما بفهمیم وقتی رسولش رو حکم میده اصلا به اساس هوای نفس نیست. اون آیه اینه، نگاه کنید آیه 44 و 45 سوره حاقه صفحه 820. خداوند میفرماید و اگر رسول به دروغ ما سخنانی میزد، اگر رسول میاد یه حکمی از تو جینش در میآورد میکسون رو میگفت اینا خدا گفته، یه همچین حکمی رو میداد، محققا او را به دست راست قهر انتقام میگرفتیم، حتما به عذاب میگرفتمش. معذرت میخوام، نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله، خدا میگه گردنش رو میزدم اگر میومد یه حکمی رو میزد جلال خودش. این آیه رو خدا نازل نکرده رسول رو تهدید کنه، نه، رسول کسمت داشت، پاک بود. میخواد به من و شما بفهمونید چرا اطاعت مطلق کرده. میگه اطاعت مطلق کردن به خاطر این، وقتی یه حکمی رو میدن رسول از جانب خودش حکم میده. یه سری از دستورات هست که لزومی ندیدن تو قرآن بگن، ارجاع حکم گذاشتن به رسول و رسول هم چیزی که میگه از جانب من نه از جانب خودش. نشونش هم اینه، خدا تو ذاتش دروغ نیست. اگر چیزی رو که میگه مال من نباشه همینجا به عذاب میگیرمش، اصلا خدا شوخی نداره، این هم نشونش. حالا چرا خدا بعضیت دستورات تو قرآن نگفته، باب نکرده، لزومی ندیده؟ لزومی ندیده چون نماینده شد. فرضی که شما رئیس کارخونه میری بالا تیپون، میگی این ما میخوایم به 5 نفر وام بدیم، یه سری تحصیلات هست میخوایم بدیم، چند نفر میخوایم بفرستیم سفر کربلا، 3-4 نفر قرکشی میخوایم بفرستیم سفر حج. از تیپون میای پایین، ببخشید به چیا زن میدادی؟ نمایندم نمایندم جزئیات باونه برید پیش اون صحبت کن. ببخشید ببخشید این سفر چادره به چیا میرسید؟ نمایندم برید با نمایندم صحبت کنید. ببخشید ببخشید این زن شرایطش که به چیا میرسه؟ نمایندم برید با نمایندم صحبت کن. یعنی کار خدا توی قرآن کلیگویی نه جزئیگویی. کلیات رو گفته، حالا آمده گفته اطیع رسول، اطاعت کنید بهش مطلق مطلق. دروغ نمیگه، از روی هوای نفس صحبت نمیکنه، خیالتون هم تخت نشه. اگر چیزی هم بگه فکر میکنی از جان من نیست، نشونش اینه. اگر از جان من نباشه باش قهر میکنم، بلافاصله به عذاب میگیرمش. پس اصلا شک نکن که از جان من صحبت نمیکنه. حالا نگاه کنید، فرضی شما نماینده رئیسی باشید، اون رئیس میگه به چند نفر وام میدی؟ به شما میگم به کیا وام میدیم؟ مثلا بعضی ها میگه به تو وام میدم، اون که پسرموت به من وام میدم. اینجوری نیست. همونی که رئیس گفته رو انتقال میده. چند نفر خیلی میپرسید کردن ها؟ به نظر هم چند نفر چه ده نفر ده نفر ده نفر تو هم بیا یازده؟ نه، اون چیزی که تعریف شده میگه دقیق رسول این کار میکنه. یعنی کاری که خدا تو قرآن کرده اینه کلیات رو مطرح کرده، گفته اطیع الله، خونی اطاعت کن مطلق. خدا یا جزئیاتش چیه؟ اطیع رسول، ازش اطاعت کن مطلق. جزئیات انتقال دادن به رسول، برو از رسول بگیرش. خدا یا چیزی که رسول میگه همین خواست تو مطمئن باش، اگر از سمت من نباشه نشونش اینه به قهر میگیرنش. درست؟ حالا خوب دقت کنید به صلوات بفرستید. چقدر خدا رو این موضوع اصرار داره که ما هرچی رسول میگه گوش کنیم. اینقدر یه سوره 8 آیه 7 صفحه 786 این آیاتو میاد که تو ذهنتون نگه دارید. خداوند می‌فرماید و شما بنده های من آنچه رسول دستور دهد بگیرید، هر چیز رو گوش کنید و هر چیز نهی کند بگذارید. هر چیز رو انجام ندهد سریع رهاش کن. شما از جانب خودش حرف نمیزنه و از خدا بترسید که عقاب خدا بسیار سخت است. اگر ببینم به حکم رسولم توجه نکنی بترس که عذابم سخته. یعنی وقتی اطاعت نمی کنی رسول رو در واقع داری اطاعت نمی کنی خدا رو. حالا خوب دقت کنید، اگر این رسول دستوراتی رو که ابلاغ کرده از جانب خدا از جانب خودش بود، مطمئن باشید بعد می‌رفتید تاریخ رو نگاه می‌کردید خدا هم باید عذابش می‌کرد. پس عذابش نکرده، مفهومش اینه هر چی از جزئیات آیات رسول اومده توضیح داده حواس از جانب خداش. قبول؟ حالا دقت کنید، خداوند تو قرآن فرموده صلات، برو نماز بخون، اطیع الله، اطاعت کن. چشم، ببخشید ننوشتی چجوری بخونم؟ چجوری؟ رسول، رسول. برو سراغ رسول، جزئیاتش رو توضیح میده. میدونید چرا خدا جزئیات کلا تو قرآن نذاشته؟ میدونید اگر خدا یه آیه رو با جزئیات میخواست توضیح بده این کتاب چند جلد بود؟ به خدا قسم شاید 50 جلد بود، 100 جلد بود. این یه جلد رو در میدیم نمیخونیم، میگیم کار داریم زیاده. 50 جلد نمیخوندیم؟ حالا اومدن به رسول گفتن خداوند فرموده نماز بخونیم. رسولی که معصومی، خداوند فرموده از روی هوای نفس صحبت نمی کنی، قلب ما رو آروم کرده، فرموده اطاعت کنید مطلق. بدونید رسولم دروغ نمیگه، اگه دروغ بگه عذابش میکنن. اینجا خدا گفته صلات چجوری بخونم؟ رسول فرمود، جبرئیل اومد به من گفت خداوند فرموده که نماز رو باید اینجوری بخونی: صبح 2 رکعت، ظهر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشا 4 رکعت. تمام شد، رفت ته. حالا اگر نخونی کلاه گوشه رو گذاشتی سر خودت. یعنی نمیدونی حالا کجای جلسه نشستی آقا که این سوال پرسیدی. یعنی اگر نخونی شدی دقیق مثل شیطون، همه دارن سجده میکنن تو استدی نشد. اطیع الله گفتی نماز چند رکعت؟ اطیع رسول، نه من رسول قبول ندارم. نه این حرفا نیست، باید یه آیه جداگانه واسه من نازل کنی. این اتفاق نمیفته. تو باید میتونی. من هم اینجوری قبول میکنم، نمیخونم. جوابش معلومه، رجیم تشریفت رو ببر بیرون. عبد شدن لیاقت میخوان. اگر میخوای عبد بشی باید بودی و تلاش کنی. نگاه کنید، بری زکات بده. زکات جزئیات رو نگفته خدا. زکات چیه؟ رسول اومد خداوند فرموده که زکات به 9 چیز تعلق میگه. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. بری خمس بده. خمس خمس دقیقا چیه؟ رسول. رسول بری سراغ رسول. بلان دستور میدم کتب علیکم السلام روزه بگیرید قطعش ازد روزه. این سی روز رو باید چجوری بگیرم؟ چی چیزی این روزه رو باطل میکنه؟ چی چیزی ثواب عملم رو زیاد میکنه؟ رسول. رسول برو سراغ نماینده. تمام جزئیات با نماینده شه. هر چیزی جزئیات میبینه با نماینده شه. خوب گوش کنید، تو قرآن دنبال جزئیات نگرده، پیدا نمی کنی. جزئیات همش تو دست رسوله. رسول رو قبول نداری یک چی نیست. همش کل قرآن خدا کلیت رو گفته. همین ماه رجب، ماه رجب ماه استغفاره. استغفار چجوری استغفار کنم؟ فکر کنم هفته پیش تمام این ذکرایی که آوردیم، نمازایی که آوردیم از کجا بود؟ همش من رسول. رسول خدا رجب ماه خداست. چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ یه لحظه صبر کنیم. جبرئیل نازل شد. خیلی خوب، خداوند فرمود این نماز رو بخون، این نماز رو بخون، این نماز رو بخون. چند تا حدیث قدسی اینا ذکرات اینجا استفاده کنیم. این شب اسمش شب آرزوها، این شب بیست، این خوبه، این بعدی 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 اینجا اعتکاف بگیری. یعنی اومده بازش کرده. درست؟ پس از این به بعد اول یه نفر اومد سراغتون گفت چرا خدا توی قرآن گفته این، بعد اومدن تو کتاب ها نوشتن این که حکم خدا نیست. یادت باشه خدا کلیات رو مطرح کرده، جزئیات با کی بوده؟ رسول. و رسول هم خدا اطاعت ازشون مطلق کرده. اگر ازشون گفته نه کجا معلوم که چیزایی که گفته راست باشه؟ یادت باشه رسول هرگز اجازه نداشت از روی هوای نفس صحبت کنه. حالا جمع که میخون، اونایی که میخوان از امروز بخونن با اطاعت از خدا و رسول اونجوری که خدا و رسولش خواسته، یه صلوات بفرست. حالا سوال دو. این سوال خیلی خوبه، باعث میشه هیچ وقت مسیرت کج نشه. الان دیگه خیالت پخش شد. هر وقت یه جوری بخونی جزئیات نباشه میدونی باید کجا رو پیداش کنی. دومی، چرا اسم این آمارو تو خودت تو قرآن نیورده که اینقدر دعوا بشه؟ این میگه این بر حقه، این میگه این بر حقه. اسمشون رو میورد تمام میشد میرفت دیگه. خوب دقت کنی، هر مؤسسه، هر کارخونه، هر شرکتی که شما بری یه مدیر داره. روزی که این مدیر بازنشسته چه اتفاقی میفته؟ یه مدیر دیگه میارن میذارن جاش. این قاعده کاره. یعنی شما فکر نکن یه مدیر بازنشسته میشه به کارگران میگن برید خونه، کارگاه یا کارخونه تعطیل شد. نه، حالا خدا اومده یه تمدن تو 23 سال جا انداخته. خنده‌دار اگه کسی فکر کنه بعد از رسول خدا مدیری تعیین نکرده. رسول که اونش عوضی نمیده که. حالا خدا چه مدیری رو تعیین کرده؟ اینجاست، نگاه کنید. یه سوره نساء 59 صفحه 121.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
الله بنده منی، اطاعت کن منو بی حد. دستان بالاست خدایا، هر چی تو بگی. حالا اطاعت کنید خدا رو. یا ایها الذین آمنو، یکم نشانه تکلیف بود یادتونه؟ ای کسی که من ایمان آوردی یا میخوای بشی مؤمن، اطیع الله، اطاعت کنید خدا رو، مطلق یا مقید؟ مطلق. و اطیع الرسول، اطاعت کنید رسول، مطلق یا مقید؟ مطلق. و اول الامر منکم، اطاعت کنید صاحبان امر رو بعد از خدا و رسول، مطلق یا مقید؟ مطلق مطلق اگه مقید بود خدا پشتش قید میکرد. نگاه کنید یه مثال میزنم، خدا هم میگه یکی میدن و پدر مادره به تاعت کن، حالا قید میزنه ولا تو تهم اگه اشتوالا خدا نداشون، اما اگه دعوتت کردن به کفر اجابت نکن قید میزنه. اطاعت کنید پدر مادره اگه گفت نماز نخون گوش نده. حالا خدا میگه اطاعت کنید خدا رو مطلق، اطاعت کنید رسول رو مطلق و اول الامر منکم، اطاعت کنید بدون قید مطلق هر چی رو. حالا ادامه آیه رو نگاه کنید، اگر دعوتون شد که اول الامر بعد خدا و رسول کیه، چون در چیزی کارتان به گفتگو نزا کشید، دعوتون شد این اول الامر بعد خدا و رسول کیه، به حکم خدا و رسول بازگردید. بیاید ببینید خدا و رسول اول الامر به چجوری تعریف کرده. اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، بدانید که این وجود به خدا و رسول برای شما بهتر خواهد بود. حالا هم دیگه کار میکنیم، خداوند مستقیم تو قرآن فرموده بعد از رسولم یه مدیری هست اسمش اول الامر، یعنی صاحب امر. حالا خدا کلیت رو گفته، ما باید اطاعت کنیم. خدا یا هر کی رو تو کردی صاحب امر چشم، حالا جزئیات واسه چیه؟ حالا میریم سراغ رسول. چند دفعه به زهر بی رسول پاک نزی کرده باشه؟ صفر درصد. چون این نوا من حالا نه، اگر این کار کنه چه اتفاقی میفته؟ آیه خدا تو ذاتش دروغ نیست، به قهر میگیرنش. حالا قبل از این که بریم سراغ جزئیات که رسول عنوان کرده، خوب راجع به اولو هم چند تا نظریات میگم. برای همینه میگم قرآن رو باید با تدبر خوند، با صوت عبدالوصف قرآن خوندن ذوق نداره، فهمیدی ذوق داره. اگه فهمیدی با صوت خوندن ذوق داره. ببینید چرا؟ بفهمی قرآن هست مثل این کلزه میشه تمام این عبارتات فرقه فرقه شدن دین اسلام فقط به خاطر اینکه آیه رو میخونیم فقط داره ثواب میخونیم اوه اوه میکشیم. اگه روش یک کمی دقت کنی مطلق لغایی از چیش در بیدید مثل آب خوردن میزنی چی حق چی ناحق. حالا قبل از اینکه بریم سراغ جزئیات ببینیم رسول خدا که درصد خطاش ستره اول الامر چجوری معرفی کرده، چند تا نظریه روی اول الامر هست. اول اینو براتون باز میکنم که اطلاعاتون میتون بره بالا. از برادرای اهل سنت شروع میکنم. اهل سنت رو که جمعش کنی دو تا نظریه روی اول الامر داره. نظریه اول میگن اول الامر صاحبان امر یعنی پادشاهان میشه رئیس جمهورهای الان. میگن طبق این آیه هر رئیس جمهوری اومد هر چی گفت باید بگی اطاعت مطلق مطلق، یعنی طبق بعد تفکر بعضی از این دست تفکر این دسته اگر یه پادشاهی پیدا شه یه رئیس جمهوری پیدا شه مثل خدیسی گوشتن به بره اون الامر. اما دسته دوم از برادر اهل سنت که این چه حرفیه، حالا بعد یه پادشاهی ستمگری هم پیدا شد یه رئیس جمهوری ستمگری هم پیدا شد تو من اطاعت کنی؟ یعنی منظور خدا این بوده؟ منطقی نیست. پس منظور خدا چی بوده؟ میگن منظور خدا اینجا از اول الامر فقها هست، کسی که علم دین داره عالمه فقیهه. میگن فقها ها هر چی گفتن باید بگی چشم. این نظر اهل سنته. حالا شیعان چی میگن؟ میگن این چه حرفیه میزنی؟ مطلق شوخی نیست. خدا تو قرآن میگه اطاعت کنید اول الامر منکم مطلق. ببینی چونه چرا؟ مطلق شوخی نیست. وقتی تو میخوای یه نفر رو مطلق ازش اطاعت کنی باید این رسول بشه، یعنی سینش کامل به خدا وقت بشه، چشمش به روی حقایق کامل وقت بشه، پیروی و حوال نفت اصلا نمشه، درصد خطاش صفر بشه، یعنی باید معصوم بشه. این علامت اول الامر بودنه. مگر میشه خدا یه همچین کتاب بزرگی رو بعد از رسول بده به کسی که خطا داره؟ باید اون الان معصوم باشه. این نظرشه. چرا؟ چون اگر یه نفر بیاد علم دینی داشته باشه و مسیر اون هدفی به تو بده امکان داره تو عاقبت سیاه بشه. اما کسی که اسمت داشته باشه چند درصد زمان داره عاقبت رو سیاه کنه؟ صفر درصد. تو داری مطلق با اعتماد کامل ازش اطاعت میکنی. حالا بیاید این سه نظریه به نظرتون اول الامر کدوم یکی از اینا؟ به عقلش کنید. افلا تعقلون؟ نمیخواید فکر کنید؟ یک، به نظرتون اول الامر رئیس جمهوره؟ دو، به نظرتون اول الامر فقها؟ سه، به نظرتون اول الامر کسی که اسمت داره کدومه؟ حالا شد یه پله اومد این جلو. حالا حالا خدا یا معصوم از کجا پیدا کنی؟ خدا یا فرمودی کسی که اولو الامر باید معصوم باشه. بعدش هم گفتی جزئیات دست رسوله. اما یه سوال ریز دیگه، آیا از کسایی که معصومن و قراره بشن اولو الامر توی قرآن یه سرنخی یه کلیگویی کردی نداریم سراغ جزئیات؟ آره خدا یه سرنخ گذاشته، نگاه کنید این آیه شد یه سوره احزاب آیه 33 صفحه 598 یه طرف حرف حسره یعنی انحصاری، انحصاری یعنی خاص. خداوند میفهمد انحصاری خاص. انما یرید الله، اراده کرده خدا، لیذهب عنکم رجس اهل البیت، خارج کنه رجس، پلیدی، گناه، هوای نفس، درصد خطا رو اهل بیت از شما، خانواده رسول اهل بیت نبوه، و یوتای کن تطهیرا، تصمیم داره شما رو پاک کنه. چه پاک کردنی؟ حالا به تو سوال، یک، خدا چرا اومدی اهل بیت رسول پاک کردی؟ رسول رسول جزئیات به رسوله، برو سراغ رسول. دو، اونا که پاکشون کردی دقیقا کیا؟ رسول رسول، برو جزئیات به رسوله. رسول اون کسایی رو که میگه حقا، رسول حق دروغ گفتن نداره. نه تو یادش دروغ بگه، نه میگه سلامش هم بتونشون دادم. برید تو آقا رسول، برید ببینید اونایی که من پاکشون کردم کیا. یادتون باشه خدا هر کسی رو پاک نمی کنه. مقام اسمت شوخی نیست. شیخ رجب‌علی خیاط چشمش رو گناه بعد که چشم برزخش باشد از این خیابون رد نمیشه کنم که بی اینجا این چشم رو بگیر. نه، اگر میبینی اومده اهل بیت رسول بهش مقام اسمت داده، یه چیزی توش دیده، برای یه کاری اینو داده، بی خودی اینو نداده. حالا اینا چی هست؟ رسول خدا کل جایزش جمع کرد. این معروف پنجتنه آله. برید تو تاریخ تولی، برید تو کتاب های اهل سنت هم نگاه کنید این ثبت شده. صدا کرد دونه دونه، گفت هر کسی رو صدا کنم زیر این عبا، خدا میخوادش مقام اسمت بده. گفتن چرا؟ گفت اینا اولو الامر بعد از من. تموم شد رفته. چرا خدا اسم این امامای تو قرآن نه برده؟ او برده تو قرآن درست نخوندی. اولو الامر بکن. گفته فقط اولو الامر جزئیات دست رسوله. رسول از کجا این رسول راست بگه؟ رسول اصلا دروغ نمیگه. رسول خدا شمرد به انگشت. گفت اولیش اینه علیت نبی تانه، دوبونیش اینه دخترم فاطمه، سومیش اینه حسن حسین علیه السلام، پنجمیش هم خودش آقا رسول الله که صلوات بفرسته. که آیا اول الامر بعد از شما فقط اینان؟ فرمود نه، با انگشت شما نگاه کنید، یکی از احادیثشو نگاه کنید، روایت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره امامان پس از حضرت بسیار است، روایت زیاده، و در آنها که برخی در کتب اهل سنت هم آمده است. یکی از اونها که داریم میخونیم مال کتاب اهل سنته، مال خودمون هم نیست که بگیم در خودمون دفاع میکنیم. از جمله این حدیث ابن عباس میگوید فردی یهودی نزد پیامبر اکرم آمد از جناب خواست که جانشینان خود رو معرفی کنند. گفت میشه بگید اول الانبیاء است دقیقا چیه؟ و چنین گفت هر پیامبر جانشینی داشت. به رسول خدا برگشت یهودی گفت هر پیامبر یه جانشینی داره. رسول ما موسی بن عمران یوشع را به جانشینی برگزید. جانشین شما کیست؟ حضرت فرمود جانشین من علی بن ابی طالب است. سپس فرزندانم حسن و حسین آنگاه نه امام از تبار حسین هستند. و آن شخص یهودی از پیامبر خواست که آنها نام ببرد. حضرت فرمود پس از حسین فرزندش علی، پس از علی فرزندش محمد. پس از این فرزندش جعفر، سپس فرزندش موسی، آنگاه فرزندش علی یعنی امام رضا، سپس فرزندش محمد، آنگاه فرزندش علی. اینا همه امام ها لقب دارن، امام هادی، امام سجاد. پس از او فرزندش حسن و در پایان فرزندش حجت خدا محمد مهدی. این ها لعنت ده تن هستن. خوشا آنان که این کسان را دوست بدارد و از آنان پیروی کند و بعد بر آنان که بر ایشان خشم آورد و به مخالفت با آنان بپردازد. خرسند باد آنان که به هدایت ایشان چنگ زند. خوش به حال کسی که فهمید اولالعزم چیه. تموم شد. چه اسم این آمانه تو قرآن نبرده؟ اوورده تو بلد نیستی قرآن بخونی. بخون چش بگو بس کن مذارت بخونم. تموم شد. هر وقت یکی اومد سراغتون گفت اسم این آمانه تو قرآن هست بگو هست بیا یا شبت نشون بده. این که اولالعزم جزئیات دست رسوله. از کجا علم دروغ ذات میگه؟ رسول دروغ نمیگه. تموم شد. حالا اونایی که اعتماد دارن، ارادت دارن به رسول و خاندانش، به اندازه ارادتشون یه سلامات بفرستن. حالا بعضیشون این کاسه داختر ازش کی گفته این امامه؟ چرا باید نماز اینجوری بخونم؟ ننوشته کوآن است. چرا بعدش توضیح نده؟ کلیات دست خدا توضیحات نه تو جزئیات نگفته. تو اطاعتت ایراد داره. تو خدا میخوای ایراد پیدا کنی. تو خودت مشکل داری. نه اون چرا اینجوریه؟ این چرا اینجوریه؟ اگه اینجوری رفتار کنی میشی رجیما، میشی قومی که خدا تو قرآن غضبش کرده. یهود خدا هم میفرماید یهود اون موقع خدا هم میفرماید غضب رو غضب و خریدن از دست سرکش بودن. یکیش همین داستان بقره است، اسمش سوره است. چیزی بود خدا هم زمد دستور بودن یه گاو بکشید، یه تیکه از گوشت اون گاو رو بزنید به مرده، مرده زنده شه یه شهادتی رو بده. حالا میخواستن انجام ندن. حالا نها کنید موسی هم تو گاو بکشید چرنگی باشه؟ مثل میگه شما یه نفر بگید یه گوشتان بکش چرنگی باشه؟ موسی گفت خدا میگه زرد باشه، خال داشته باشه، خال خالی تنها بیخوام زرد یه دست متلی فعلا خواب دلش بلند باشه، آیات رو نگاه کنید، شاخ داشته باشه، شاخ نداشته باشه نر باشه یا ماده، وحشی باشه یا اهلی. خدا میگه آخرش همون دیدن تو رو درواسی نمیخواستن بکشن. حالا همینه نماز میخونی، خدا به نماز میگه احتیاج نداره. اینها نماز مال تو کی به این درکته؟ اینها از کجا نمیدون راست باشه؟ از کجا نمیدون این؟ یاد بگیریم سرکش نباشی. نه هر چی تو قرآن خوندی حتی اگه بیرکش نکردی دست گیری بلا خدایا چون تو نوشتی چشم الان نمی فهمش. خدایا فهمشو به این بده چون تو نوشتی چشم. جدیتش کجاست؟ رسول چشم بقیه تو که اول الان چشم ور میدارم مطلق هر چی تو بگی. خدا میگه تو شدی عبده، تو اسمت عبده. خدا تو قرآن لعنت کرده کسایی که مسیر دیگران رو با شبهات کج میکنن. نگاه کنید آیه شو سوره یهود آیه 19 صفحه 312
الله
نگاه کنید اما لعنت الله علی الظالمین، لعنت میکنم ظالما رو. بچه آیه بعدی ظالم معرفی میکنه. ببینید ظالم کیه؟ آنان که راه خدا را به روی بندگان بسته و سعی میکنن راه حق را کش کرده و حق را به باطل کشن. اونا که روی شبه میندازن تو ذهن طرف، طرف هم جواب نداره، به جای که بره تحقیق کنه میگه راست میگه. اسم امامان که تو قرآن نیومده سرکاری گفته نه در کجا معلوم این باشه سرکاری؟ سرکار نیستی. هر وقت سوالی تو ذهنت ایجاد شد این همون دوستتون که الان نمیدونم کجا نشسته، برو بپرس، برو بپرس، تشو در بیار. منو به وسیله تو کش کنی. قرآن حقه، اطرت حقه، رسول حقه. اون که ناحقه افکار آدمای کش خوی هم رسول یاد کنیم مطیع باشیم. این جواب سوال دو. حالا سوال سوم که پرسیده بود این بود، من میخوام به خدا نزدیک شم. تو پرانتز عرفان، عرفان میگه یعنی چی؟ یعنی بری برسی به قله. چرا خدا اجابت نمی کنه؟ جواب این سوال خیلی کوتاه میده. خوب دقت کنید. یه نفر میاد پیش امام، اگر اشتباه نکنم امام صادق علیه السلام، گفتش که من میخوام وارد عرفان شم، خدا چشمه های عرفان رو برون باز کنه، چیکار کنم؟ حضرت فرمود رمزش اینه: اطیع الله، اطیع الرسول و اول الامر. هر وقت سرسپرده این ستا بودی، خدا رو درها رو برود باز میکنه. یعنی شما نمیتونی اطاعت رو نفرمودی، خدا دری رو برود باز کنه. اصلا شدنی نیست. میدونی مثل چی بوده؟ مثل بوده که خونه رو حالید سقف ستون نزدی، دیوار نکشیدی، سقف نکشیدی، نیسته بخری، حالید جهت که خود نکردی، جهت نکردی، رنگ بخری. اصلا سفکاریت رو انجام میده؟ تو اطاعت رو یاد نگرفتی. یه بار این مثال زدم، یه بار دیگه میذارم. ببین خدایا چشم برای عرفان رو باز کن، بذار اینو بده، بذار من نزدیکتر شم. باش، حالا تو هم برو اطاعت کن. نه نمیشه، نمیشه. ببین مثل این میمونه، یه بار این مثال زدم، یه کارگر میره خونه، چی میخواد؟ 50 تا موز میخوام، 50 تا هم بتونم دیگه، 5 تا میذارم روش، 5 تا هم میذارم روش، 5 گندش کن. شب باشه، شب صبحونه میدی، صبحونه میدی، نهار نهار میدی، عصرونه عصرونه میدی، آجاز میگیری برگردم کنه. باش، خب حالا شروع کن کار کردن. چی کار کنم؟ فرش بشون، فرش نه، فرش نمیتونم. پس شیشه دارم، شیشه نه، شیشه کار من نیست. زرفان بشون، زرف رفته، اون سر من زرف بشونم. یا تو کارگر هست یا نیستی، کدوم و سلیقه یه دو شکل میدونم کدوم تم انجام بدم. به چی میگی؟ بگی برو بیرون. همین خدا تو برام گفته رجیم، پس شروع دو بیرون. چی میخواد؟ برای عرفان بریم باز کن. باشه، نماز بکن. نه نماز نه، هیدایتت نه، اینجوری نه، اونجوری نه، اینو نه. باید بینوشتی هر که تابوت خواهد جورش اطاعته. اطیع الله، اطیع الرسول و اولی الامر منکم مطلق، یعنی سر سپرده. گفت یه چشم بسترشه، میگه مزدم گرفت جان برادر که کار کرد، نه اون که عشق و حال کرد. حالا میخواد اینجا رو به خدا قسم به حرف اماما گوش بدیم مستقیم میدهش. این اسمشو باید بزنیم متلک. نگاه کنید ببینید امام صادق علیه السلام، حضرت امیره اگه اشتباه نکنم، امام صادقه، ببین چی میگه، خوب گوش کنید. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام به نام مأمون رقی نقل کرده است که نمیدونم رقیه دقیقا یا نه، که در محضر سرور و مولای امام صادق علیه السلام بودن. سهل بن حسن از شیعیان خراسان وارد شد و سلام کرد و نشست. یه بار اومد ملاقات امام صادق، عرض کرد ای فرزند رسول خدا، کرامت به بزرگی از آن شما، شما خاندان امامتی، چرا با این حق خود سکوت کرده و قیام نمی کنی؟ چرا بلند نمیشید از حق خودتون دفاع کنید؟ و الان که هزاران نفر از شیعیان شما آماده شمشیر زدن در رکاب شما هستن، فقط کافیه اون جواب بدی. حالا نگاه کن ببین امام چی فرمایا. امام علیه السلام فرمود این خراسانی نحوی بلند کن، گفت یه لحظه صبر کن. پس امام فرمود که تنور رو روشن کنن. هنگامی که آتش تنور شعله ور شد، به سقف فرمود داخل تنور شو. یکی از اصحاب امام صادق اومد، حضرت یکی از اصحابش که نزدیکا بود از مریدش بود، گفت بپرسی آتش. سقف گفت ای پسر رسول خدا، مرا از این کار معاف بدار. در این هنگام هارون مکی یکی از اصحاب با وفای امام علیه السلام وارد شد. یکی دیگه اومد در حالی که کفش‌های خود را در دست گرفته بود سلام کرد و جواب شد. امام بهش فرمود کفش‌های خود را زمین بگذار و داخل تنور شو. اطاعت مطلق نگاه کن. امام بهش گفت کفشات را بگذار زمین، بپرسی آتش. کفش‌های خود را زمین بگذار و داخل تنور شو. او بدون هیچ درنگی وارد تنور شد و در میان شعله‌های آتش نشست. امام صادق علیه السلام رو به خراسانی کرد و از حوادث خراسان مرایز گفت. انگار امام علیه السلام در آنجا حاضر بوده. سپس فرمود داخل تنور رو نگاه کن. مأمون میگوید من هم جلوتر رفتم و داخل تنور رو مشاهده کردم. هارون مکی در میان آتش نشسته بود. به امر امام برخاست و از تنور خارج شد. امام به سر فرمود در خراسان چند نفر مانند او میشناسی؟ عرض کرد به خدا قسم احدی را نمی‌شناسم. امام علیه السلام حرف او را تایید نمود و فرمود در زمانی که ما حتی 5 نفر از این گونه یاران نداریم چگونه قیام کنیم؟ 5 تا یار تنوری نداریم. اتیو اول الامر میکو اسمشون هم تو قرآن نیومده. ما سردرگمیم، اطاعت کنیم نکنیم چیکار کنیم؟ هم اومده تنوری باشیم تا عاقبت بخیر بشیم. حالا اونا که تنوری هم به سلامت بفرستن. چند تا حدیث قدسی میخوام بخونم و چند تا پند از لقمان. خواهش میکنم چند تا پند بشنید بعد بلند بشید. باید اینجا اضافه کنیم به خودمون. خوب دقت کنید. خداوند داوید علیه السلام وحی فرمود. ای داوید، هیچ بنده‌ای نیست مگر سربان مرا اطاعت کند، مگر اون که خواسته های او را پیش از اون که بگوید برآورم و پیش از اون که مرا بخواند پاسخش دهم. یه نفر واقعا اطاعت کنه، خواسته هاشو برآورده میکنم. دبو برآورده نمیشه، اطاعت بده ایراد داره و داره من یکیش خودم. لقمان پسرش کرد، پسرم اگر تو بهش را دوست میداری، پروردگارت نیز طاعت و فرمانبرداری تو را دوست میدارد. چقدر بهش تو دوست داری؟ خیلی خیلی. همینقدر خدا دوست داره تو مطیع باشی. پس دوست بدار آنچه را خدا دوست میدارد و اگر تو از جهنم بدت میآید، پروردگار میکرد گناه بدش میآید. چقدر جهنم بدت میاد؟ خیلی. همینقدر خدا بدش میاد جلوش وای میستی. پس آنچه را که خدا بد میداند بد بدان تا تو را از آنچه بدت میآید نجات دهد. لقمان به پسر سفارش کرد. ای پسرم، کیست که خدا را پرستید و خدا را خواست؟ به خدا اعتماد کن. کی خدا را به پرست خواشه؟ و کیست که خدا را جست ولی او را نیافت؟ پس کسی را که از خدا اطاعت میکند خار نکن و کسی را که خدا نافرمانی میکند احترام نکن. نرو با آدمی که شک میندازی تو دلت رفت آمد کن. لقمان میگه چگونه ساکن خانه کسی میشوی که او را به خشم آوردی؟ چجوری طلب داری بری بهشت؟ داری قضا میشه میخری؟ نماز میخونی؟ من میبینی به نظر من آدم باید دلش صاف باشه، دستور ردی قرآن میخونی؟ به نظر من چجوری طلب داری بهت مسکن بده وقتی داری به سمت قضا شرکت میکنی؟ یا چگونه با کسی همسایگی میکنی که نافرمانیش کرده ای؟ چجوری اسم اندازه تو میاری وقتی قبولش نداری؟ وقتی علکی میگی قبول دارم، وقتی موندی خدا آیین نازل کنه برات به این وضعی. این حدیث قدسیه. اطاعت خدای سبحان دست نیابد مگر کسی که تلاش کند و نهایت کوشش خود را به کار برد. نمیتونی برسی به خدا مگه تلاش کنی. ای داوود، به اهل زمین خبر ده که من حدیث قدسیه که من دوستدار کسی هستم که دوستم ندارم، همنشین کسی هستم که واقعا همنشینی کنم. ارکان میخوای وارد چی؟ اطاعت. مونس کسی هستم که با یاد من انس گیرد. همراه کسی هستم که با من همراهی کند. برگزیننده کسی هستم که مرا برگزیند. مطیع کسی هستم که از من اطاعت کند. هر که به یقین بدانم که دوستم میدارد او را میپذیرم و چنون دوستش خواهم داشت که هیچ یک از خلقتم بر او پیشی نخواهد گرفت. هر که مرا به حق بجوید مرا خواهد یافت، هر که جز مرا بجوید مرا نخواهد یافت. ای زمینیان، این قلوبی که برانی ترک کنید و به سوی کرامت، مصاحبت، همنشینی و همدمی با من بشتابید و با من انس گیرید تا با شما انس گیرم و به دوستی شما بشتابم. میخواید نزدیک شم؟ میخواید درای ارسان رو برید باز کنم؟ میخواید گیر آن زندگیت باز شه؟ یاد بگیر مطیع باشید. خیلی ممنون که وقت گذاشتید کلام خدا شنیدید. برای سلامتی خودتون خانم دوستان چه سلامتی.